ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ از صدای رادیو فردا. سفر 3 روزه دونالد ترامپ به بریتانیا آغاز شد. نماینده زرتشتیان به محدودیت فعالیت اقلیت‌های دینی در مهد کودک‌ها اعتراض کرد. و کیفرخواست قتل عمد علیه محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران صادر شد. سلام، عصر بخیر. من رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه برای دیداری 3 روزه وارد بریتانیا شد. رئیس جمهوری آمریکا در این سفر با الیزابت دوم ملکه انگلستان و ترزا می نخست وزیر بریتانیا دیدار خواهد کرد. دونالد ترامپ قرار است در ادامه این سفر در 75th مراسم سالانه یادبود آغاز نبرد نورماندی که 6 ژوئن در فرانسه برگزار می شود شرکت کند. در این مراسم رئیس جمهوری فرانسه و شماری دیگر از رهبران اروپا نیز حضور خواهند داشت. بنابر گزارش ها همزمان با میهمانی ملکه بریتانیا به خاطر سفر آقای ترامپ، معترضان نیز قرار است در نزدیکی پارلمان در اعتراضی که میهمانی مردم نام گرفته شرکت کنند. اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بخشنامه اخیر سازمان بهزیستی کشور درباره ممنوعیت به کارگیری اقلیت‌های دینی در مهدهای کودک به شدت انتقاد کرد. اسفندیار اختیاری با اشاره به اینکه بخشنامه سازمان بهزیستی اقدامی عجیب و صراحتاً مخالف با قوانین کشور، به خصوص بند 9 اصل 3 قانون اساسی است، خواستار اصلاح آن شد. یک روز پس از آنکه رسانه‌ها در ایران از ممنوع شدن فعالیت اقلیت‌های مذهبی در مهدهای کودک ایران خبر دادند، مدیر کل بهزیستی این ممنوعیت را محدود به کلاس‌های آموزش عمومی و مذهبی دانست. به گفته مسعود آسیما، مربیان اقلیت‌های دینی در مهد کودک‌ها تنها می‌توانند در بخش‌های مانند هنرهای تجسمی، ورزش و موسیقی فعالیت کنند. این محدودیت در حالی اعلام شده است که بر اساس اصل 19 قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. دادستان تهران از صدور کیفرخواست محمد علی نجفی مبنی بر قتل عمد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح و ارسال پرونده به دادگاه کیفری خبر داد. علی القاسی مهر، دادستان تهران، با خانوادگی خواندن پرونده قتل میترا استاد، همسر محمد علی نجفی، بر اثر اصابت گلوله، خواستار توقف اظهار نظرهای به گفته او غیر کارشناسی در مورد این پرونده شد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، این پرونده هفته آینده در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پیش از این محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمد علی نجفی، تکمیل تحقیقات در مدت 4 روز را بسیار عجیب خوانده و گفته بود که وکلای آقای نجفی قصد دارند به این اقدام دادسرا اعتراض کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، محمد علی نجفی روز یکشنبه به دادسرای جنایی تهران منتقل شد و به نظر می رسد قرار است آخرین دفاعیات او در پرونده در مرحله بازپرسی اخذ و ثبت شود. و یک مقام قضایی در بغداد اعلام کرد که دادگاه کیفری عراق روز دوشنبه 2 فرانسوی عضو گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش را به اعدام محکوم کرده است. با صدور این حکم، تعداد شهروندان فرانسوی که به اتهام همکاری با داعش در عراق به اعدام محکوم شدند به 11 تن رسید. افرادی که به اعدام محکوم شدند به دست نیروهای دموکراتیک سوریه در سوریه بازداشت و زمستان گذشته به عراق مسترد شدند. تا کنون هیچ یک از احکام اعدام صادر شده اجرا نشده است و مقام‌های فرانسه تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای ممانعت از اجرای این احکام تشدید کردند. پیش از این گروه‌های مدافع حقوق بشر از شیوه محاکمه اعضای داعش در عراق انتقاد کرده و گفته بودند که اعتراف‌های برخی از آنها زیر شکنجه بوده است. اما همزمان با فراخوان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای توقف بمباران ادلب در سوریه، روسیه تأکید کرد حملات در ادلب صرفاً علیه اهداف تروریستی است. در حالی که نیروهای بشار اسد با پشتیبانی روسیه و ایران دست به عملیات نظامی در شمال غرب سوریه زدند، گزارش‌ها حاکی‌ست اسرائیل و آمریکا طرح جدیدی دارند تا به کمک روسیه ایران را از سوریه بیرون برانند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه منکر عملیات گسترده نیروهای بشار اسد در ادلب شده و میگوید شورشیان باعث خشونت‌های اخیر هستند. الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع روسیه، دوشنبه به خبرنگاران گفت در قطعنامه‌های سازمان ملل مصوبه‌های روند آستانه و حتی توافق مسکو و آنکارا پیرامون ادلب بر ضرورت نابودی تروریسم تاکید شده و روسیه همواره گفته که به دولت سوریه در این مبارزه کمک خواهد کرد. همچنین دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت اقدامات تروریست ها غیر قابل قبول است و برای خنثی کردن آن عملیات لازم انجام می شود. ادلب آخرین پایگاه مخالفان بشار اسد است و روسیه می گوید گروه جهادی تحریر الشام کنترل کامل آن را به دست آورده. دوشنبه دیدبان حقوق بشر اعلام کرد از حدود 6 هفته پیش روزانه صدها حمله از جمله با استفاده از انواع سلاح‌های ممنوع به مناطق تحت کنترل شورشیان در استان‌های ادلب، حلب و هما انجام شد که طی آن دست کم 200 غیر نظامی کشته شدند. ایگور پانارین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید تصرف ادلب برای کرملین بهترین گزینه است.
روسیه منکر عملیات نظامی در ادلب است و صرفاً شعار مبارزه با تروریسم سر می دهد، زیرا زمانی که روسیه به بمباران‌های گسترده از آن کند، تنش با ترکیه علنی خواهد شد و در شرایط فعلی مسکو و آنکارا ترجیح می دهند در ظاهر دوستی خود را حفظ کنند. در این حال انکار بمباران به معنای نبود آن نیست. کرملین خواهان پایان مداخله خود در سوریه است، زیرا نارضایتی از این جنگ یکی از عوامل کاهش محبوبیت پوتین در داخل روسیه شده. اما شرایط پایان این مداخله با تصرف ادلب فراهم خواهد شد. به نظر میرسد تصمیم قطعی شده و در حال اجراست، به ویژه که با مخالفت چندانی روبرو نشده.
یک شنبه رئیس جمهور آمریکا از دولت سوریه و متحدانش خواست به حملات در ادلب پایان دهند. دونالد ترامپ در پیام تویتری نوشت که بمباران این استان توسط روسیه، سوریه و تا حدودی ایران به کشتار بسیاری از غیر نظامیان انجامیده. او همچنین پیش از سفر به اروپا به خبرنگاران گفت
از رویدادهای ادلب در سوریه خوشنود نیستم. 7 ماه پیش هشدار دادم و عملیات را متوقف کردم. اما اکنون آنها غیر نظامیان بسیار زیادی را می کشند. کارهای بدی آنجا انجام می شود.
رئیس جمهور آمریکا نگفت که واکنش وی به رویدادهای سوریه چگونه خواهد بود، اما همزمان با این اظهارات گزارش های منتشر شد که از تلاش آمریکا برای توافق با روسیه به منظور پایان بحران سوریه حکایت دارد. یک شنبه پایگاه اینترنتی اکسیوس گزارش داد که در ماه‌های اخیر آمریکا چند بار برای روسیه پیام فرستاده که تا خروج کامل ایران و نیروهای نیابتیش از سوریه از حملات اسرائیل به سوریه حمایت خواهد کرد. این حملات به تازگی مجدداً شدت یافته. همزمان روزنامه الشرق الاوسط نوشت آمریکا و اسرائیل می‌خواهند به روسیه پیشنهاد دهند در ازای لغو تحریم‌ها علیه سوریه و کمک به بازسازی این کشور از اقدامات برای بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه حمایت کند. اعلام شده به زودی مقامات ارشد روسیه، آمریکا و اسرائیل طی دیداری بی سابقه در اورشلیم درباره مسائل امنیت منطقه رایزنی خواهند کرد و انتظار می‌رود حضور ایران در سوریه در کانون توجه این رایزنی‌ها باشد. ایلیا کوسا، کارشناس مسائل خاورمیانه، بعید نمی‌داند که روسیه با این معامله احتمالی موافقت کند.
روسیه متوجه شده بسیاری از نیروهای ایرانی فرمان نمی‌برند و حتی اسد را تحت فشار گذاشتند که از اجرای فرمان‌های کرملین امتناع کند. پس از لحاظ تاکتیکی خروج ایران به نفع روسیه است و اهمیت راهبردیش حتی بیشتر است. روسیه برای معامله با آمریکا درگیر این بحران شده و اگر شرایط این معامله مطلوب باشد حتما با آن موافقت خواهد کرد. در این مقطع روسیه اصلا علاقه‌ای به تقویت ایران در سوریه ندارد.
روسیه و ایران متحدان بشار اسد در سوریه هستند و تأکید دارند که برخلاف سایر نیروهای خارجی حضورشان در این کشور قانونی است. ایران همواره گفته حضورش در سوریه مستشاری است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. مسکو نیز همکاری با تهران را ستوده و گزارش ها مبنی بر تنش و حتی درگیری نیروهای وابسته به دو کشور در سوریه را تکذیب کرده. همزمان مقامات روس بارها گفتند که انتظار دارند پس از پایان جنگ همه نیروهای خارجی از جمله ایران سوریه را ترک کنند. آن نرایسک، رادیو فردا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
@فرداگرام ساده ترین راه و ارزون ترین راه، در واقع میشه گفت که یک راه کاملا مجانیه، بدون هیچ هزینه‌ای میتونید پیام های صوتیتون رو برای ما بفرستید. اما گزارش پایانی ما، آثار 14 نقاش و مجسمه ساز پیشکسوت و نوپای ایرانی برای اولین بار به یک حراجی بزرگ در شهر کلن آلمان راه یافته است. این آثار در دو گروه کشف و معاصر برای فروش به مجموعه دارها و گالری ها عرضه شده. شهرام میریان گزارش میدهد.
مؤسسه حراج فانهام با 60 سال سابقه فعالیت در گستره بازار فروش آثار هنری، یکی از مراکز شناخته شده در دنیاست. این مرکز سنجش و فروش آفرینش‌های هنری در شهر کلن آلمان همه سال نزدیک به 20 برنامه حراج در رشته‌های گوناگون هنری برپا می‌کند که یکی از تازه‌ترین آنها حراج آثار تجسمی 14 هنرمند پیشکسوت و نوپای ایرانی است. بهمن محسس، فریده لاشایی، مسعود عربشاهی، رضا درخشانی و بالاخره مسعود سعدالدین، شهرام کریمی و واحد خاکتان، سه هنرمند ساکن آلمان از جمله نقاشانی هستند که آثارشان برای فروش به حراج فانهام در شهر کلن راه یافته. مسعود سعدالدین نقاش، مدرس تاریخ هنر و برنده 8 جایزه هنری راین در ارزش 20,000 یورو در گفتگو با رادیو فردا درباره این حراج تازه اینطور گفته:
من خودم هم خیلی تعجب کردم که در حراج فانهام در شهر کلن، یکی از قدیمی ترین و معتبرترین حراج‌های آلمان هست، 14 هنرمند ایرانی در دو بخش معرفی میشن. هنرمندانی که غالبا در حراج‌ها کارهاشون حضور داشته، بخش دیگرش از هنرمندان جوانتر یا نوپاتری که تازه وارد حراج‌ها شدن از جمله خود من. و ناگهان 14 هنرمند ایرانی در این حراج شرکت دارن، از اردشیر مؤسس گرفته تا رضا درخشانی و خب دوست صمیمی من شهرام کریمی و خودم، اسدالله شریعت پناهی و واحد خاکتان حضور دارند. هنرمندایی که به هر حال ما همه میشناسیم در این حراج حضور دارند. بعد یک بخشش هم که خب مربوط به هنرمندانی میشه که اعتبارشون دیگه در سطح بین‌المللی تثبیت شده است، مثل اردشیر مؤسس یا رضا درخشانی، کسانی که این کارها رو به حراج آوردن یقین داشتن که این کارها به فروش میرسه و واقعا خوبم به فروش
میرسه. آقای سعدالدین، این گونه بازارها و فروش آثار هنری علاوه بر بازاریابی و نقش مادیشان، چه بار معنوی برای هنرمندان به دنبال دارن؟
یکی از عملکردهای چنین حراج‌های تثبیت قیمت آثار هنری است و تعیین ارزش هنرمندانی که آثار رو به وجود آوردن. یعنی حراج‌ها نقش خیلی مهمی دارن که قیمت آثار هنرمندان در بازار هنری مشخص بشه. وقتی که یک کاری در یک حراجی به فروش میرسه، خب طبعا گالری ها بعد از اون یا کلکتور ها بعد از این حراج یک میزانی دارن که بر اساس اون میتونن سنجش بکنن که چه آثاری رو مثلا با چه قیمتی میتونن خریداری بکنن. از این بابت این حراج ها خیلی اهمیت داره، چون کسانی که در حراج شرکت میکنن صرفا خود کلکتور ها نیستن، منتقدا هستن، بعد علاقمندان به هنر هستن، گالری ها هستن و برگزار کنندگان موزه ها و اینا هستن که میخوان ببینن چه هنرمندهایی در شرایط حاضر در دوران معاصر اهمیت دارن یا در حال پیدا کردن اهمیت هستن که بعدها بتونن با این هنرمندها کار بکنن. از این لحاظ این حراج‌ها خیلی اهمیت دارن.
آقای سعدالدین در ادامه این گفتگو یادآور شده مرحله اول فروش آفرینش‌های هنری نقاشان نوپای ایرانی در حراج فانهام در شهر کلن آلمان به پایان رسیده و مرحله دومین حراج که در برگیرنده آثار هنرمندان پیشکسوت ایرانی است روز چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر.
موسیقی.